أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد. اللهم صل على محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار در این ایام و مناسبت متعلق به اهل بیت عصمت و طهارت علیهم الصلاه و علیهم السلام، در محضر قرآن کریم آیات بینات سوره شریفه یونس را مطرح میکنیم. آیه که تلاوت شد آیه شماره 14 و انشاءالله آیه بعد از آن که شب بازگو خواهد شد. سخن به اینجا رسید که بعد از بیان شمه‌هایی از وحی و بخش های معظم و جدی سخن الهی در پیرامون وحی، یعنی توحید و معاد، حضرت پروردگار به پایان انسان ها هم اشاره فرمود. اونها که میپذیرند، ایمان می آورند، عمل صالح می کنند، چه نتیجه‌ای در انتظار اونهاست. و اون گروهی که انکار می کنند و ناباورانه برخورد می کنند، ایمان به جهان آخرت نمی آورند، چه چیزی در انتظار اونهاست. خواندیم و گفتیم و به دنبال اون به بعض از حالات انسان اشاره شد که نتیجه اون توجه و گرایش به دنیاست. اگر انسان از اونها باشد که رزو به حیات دنیا، اطمینان به زندگی دنیا بکند، نتیجه همان می شود که دیشب گفتیم: غرور، بتر، غفلت در وجود انسان خواهد آمد و هنگامی هم که رو به خداوند سبحان می کند عاریتی است، موقتی است. مشکل او که رفع می شود باز به سوی خیش رو می کند، به دنیا متوجه می شه و غفلت در وجودش کار خود رو می کنه که خواندیم. به این بهانه فرمود و لقد اهلکنا القرون من قبلكم، اشاره این شد به اینکه بسیاری از کسان در طول تاریخ زادمانه برخورد کردند، وجود خودشون رو اونجا که باید صرف می کردن نکردن، بزرگترین اسراف رو در حق خودشون پیاده کردند که اسراف وجود انسان است. الذین اسرفوا علی انفسهم، اینها نفسشون رو اسراف می کنن و این وجود و سرمایه های الهی رو در جای خودش هزینه نمی کنن و خرج نمی کنن و به کار نمی بندند، بالاترین مراتب ظلم رو به خود می کنن. نسبت به خداوند به لحاظ اعتقادی دارند، نسبت به خلق و جامعه به لحاظ اجتماعی دارند. نتیجه ظلم در آفرینش الهی فرجامی نیست عزیزان. خداوند ظلم رو نمی پذیرد از مخلوقات خیش، چون بناء خلقت بر حق و عدل است نه بر ظلم. به همین خاطر فرمود که اینها رو هلاکشون کردیم، لما ظلمو و جاءتهم رسلهم بالبینات، پیامبران آمدند. اما ما کانوا لیؤمنوا، اینها بناشون نبود که ایمان بیارن به طور کلی، ظالمانه به رویه خودشون عمل کردن. کذالک نجزی القوم المجرمین، به این سنت خداست که مجرمین رو حضرت پروردگار این چنین جزا خواهد داد. این هم یه مروری نسبت به مطالب و مباحث دیشب. آیه 14 هم که تلاوت شد: ثم جعلناکم، سپس قرار دادیم شما را، خلائف فی الارض، خلائف جمع خلیفه است، الان توضیح خواهم داد، شما رو قرار دادیم خلیفه در زمین، من بعدهم، بعد از اونها که رفتند و به هلاکت رسیدند، تا آن که ببینیم شما چگونه عمل می کنید، شما که جای اونها نشسته اید شما چگونه عمل خواهید کرد. بسیار، این واژه‌ای که ملاحظه می فرمایید در قرآن جمع و مفرد اون به کار برده شده است، یعنی کلمه خلیفه و خلائف هر دو واژه در قرآن دیده میشه و به کار برده شده است. واژه خلیفه در لغت به معنای جانشین است به معنای قائم مقام، نائب مناب رو خلیفه میگویند. منتها ما دو خلافت در قرآن داریم، یک خلافت و جانشینی عن الله و یک خلافت عن الناس، یعنی یک خلافت از خدا داریم، این که انسان جانشین و قائم مقام خداوند در یه امری میشه تو خلقت، یه این که انسان جایگزین و جانشین انسانهای دیگر میشود. در سفر زندگی آمد و شد کار ماست، نو پسری میرسد که پدری میرود. این آمد و شدها و جانشینی ها، جماعتی از بین رفتند و دیگران جای اونها رو در دیارشون، سرزمینشون، امکاناتشون گرفتند. پس ما دو مقام خلافت داریم. یعنی گاه صحبت از این است که انی جاعل فی الارض خلیفه، از قال ربک للملائکه، خداوند به فرشتگان میگوید که من میخوام در زمین خلیفه قرار بدم. این کدوم خلیفه است؟ خلیفه یعنی الله، قائم مقام از حضرت حق. به چه معنا خلافت از خداوند چه معنا دارد؟ خلافت از ذات پروردگار ممکن نیست، چنین معنایی متصور نیست، بلکه خلافت از صفات الهی است. یعنی انسان میتواند همان گونه که ذات حق اعمال صفات خیش میکند و به چنین صفاتی او را میشناسیم، شمه از این صفات الهی را در وجود خودش زنده کند و موجودی باشد که بیشترین ظرفیت پذیرش صفات الهی رو خدای سبحان به او داده است. اگر ذات حق در وجود خلاقیت دارد و خالق است، انسان هم خلاقیت پیدا می کند، از صفت خلق الهی خلاقیت رو نیابت می کند. اگر خداوند سبحان علیم است، انسان با علم رفتار می کند، در وجود عالمانه رفتار می کند. اگر حضرت پروردگار حکیم است، انسان دارای حکمت میشه از سوی حضرت حق و خلیفه خدا در حکمت میشه، قائم مقام حکمت الهی خواهد شد و حکیمانه رفتار میکند با طبیعت، با دیگر انسان هم، با خیشتن خیش. اگر خداوند سبحان رحیم است، این انسان هم میشه و کان بالمؤمنین رؤوفاً رحیما، اون هم با رحمت رفتار میکند، با مهرورزی و رأفت رفتار میکند. بنابراین این معنای خلافت از خداوند که انسان بتواند به مثابه الهی، اگر ذات حق عفو میکند، اگر خداوند سبحان غفران دارد، این انسان هم عفو میکند دیگران رو، ولیعفو ولیصفحو رو پیشه میکند، عفو میکند، مرحمت خودش رو شامل دیگران میکند. اگر خداوند جواد است و بخشنده است، این انسان جواد میشه، بخشنده میشه در وجود، و همینطور ادامه بدید بقیه صفات این چنینی رو. اگر آدمی به جایی رسید که چنین صفات الهی در وجود او متبلور شد، به مقام خلافت الهی نائل شده است. حالا در بین انسان‌ها بعضی از آدمیانن که به جایگاهی میرسن که از مجموعه صفات ممکن خداوندی در وجودشون به نصاب کامل و جامعی دست میدهد، اینا میشن خلیفه کامل و مطلق خداوند. اینها کسانی هستند که به اون اوج مقام خلافت رسیدند، انبیاء و اولیاء و اوصیاء الهی، نمونه بارز این در میان وجود و آفرینش. دیگران به نسبه به اون سهمی که از صفات الهی دارند به این مقام خلافت میرسند. حالا این دیگه کم و بیشش رو خودشون دانند که چگونه عمل میکنند و چه بهره ای از صفات حضرت پروردگار دارند. در همه کتابهای اخلاق و این کتاب‌های نفیسی که به یادگار از بسیاری از شخصیت‌های بزرگ علمی ما مانده است، مانند معراج السعاده مرحوم نراقی، جامع السعادات پدر بزرگوار نراقی و بقیه کتب اخلاقی ما، تمام این کتاب رو میگن برای حدیث ما نوشتیم، میگن تمام این کتاب‌ها شرح یه حدیث است و اون حدیث نیست مگر آن که تخلقوا به اخلاق الله. متخلق به اخلاق الهی باشید. اخلاق خدا یعنی چه؟ یعنی صفات خدا، یعنی صفات خدا رو در وجود خودتون متبلور کنید، جایگزین کنید و مستمر کنید. پس بنابراین این ویژگی در انسان وجود دارد که میتواند خلیفه از صفات الهی باشد، به حد جامع و کاملی از این صفات بهره ببرد، اون قله اولیه میشه و میشه پیامبران الهی، میشه از آدم تا وجود نازنین خاتم محمد مصطفی. اللهم صل. و همینطور بقیه ی انسان ها. این شد خلیفه از خداوند. الان بحث ما ربطی به این نداره، فقط صرفا گفتم که واژه رو توضیح بدم، محضر مبارکتون. خلیفه دوم خلیفه عن الناس است، یعنی از مردمان. سنت الهی اینه که هو الذی جعلکم خلائف فی الارض، خداوند سبحان سنتش اینه که گروهی رو میبرد و گروه دیگری رو جایگزین اونها میکند. جماعتی سلسله ای می روند، جماعت دیگر و گروه دیگری جایگزین اونها در نعمتهای الهی در زمین و زمان خواهند بود. ساکنان 100 سال گذشته این شهر چه کسانی بودند؟ 100 سال آینده هم یه نفر از ما احتمالاً در این شهر باقی نمی ماند، در این کشور باقی نمی ماند. دیگرانی میان به سنت الهی جایگزین می شند. حالا رو این خلافت عن الغیر قرآن یه توجهات ویژه‌ای دارد، من جمله این آیه شریفه. فرمود کسانی رو که به هلاکت رساندیم اونها رفتند، اما خلق الهی، نعمتهای الهی، بلاد الهی، سنتهای خداوندی باقی ماند، باقی ماند. اونها از میان رفتند و خداوند اونها رو برد. ثم جعلناکم خلائف فی الارض، سپس خداوند شما رو، نسل‌های بعدی، انسان‌های بعدی رو جایگزین می‌کند در زمین. من بعدهم، بعد از اینکه دوران اونها به پایان میرسد و به هر کیفیتی میرند، حالا ظالمشون به گونه‌ای، غیر ظالمشون به گونه‌ای دیگر. من بعدهم لننظر کیف تعملون، بعد خداوند نظاره میکند تا شما چگونه عمل میکنید. اونها عملشون رو انجام دادند، ظالمانی بودند که به نتیجه ظلمشون گرفتار آمدند و به هلاکت رسیدند که دیشب اشاره کردیم. اگر نیکنامانی بودند که حالا این آینه آیات دیگر اشاره می کند، انسانهایی بودند که به کامیابی رسیدند، به توفیق رسیدند، اونها هم رفتند، شما جای اونها نشستید. حال خداوند سبحان این فرصت رو به شما میده که شما چگونه عمل می کنید. این مضمون عرض کردم تو قرآن بسیار تأکید میشه برای سازندگی انسانها و هشدار جدیتر. این آیه دوم رو دقت کنید چقدر زیباست. عصا ربکم ان یهلک عدوکم و یستخلفکم، بسا که خداوند دشمن شما از میان میبرد، شما رو جای اون حاکم میکنه، شما میشید جایی که دشمنتون بود به لحاظ حاکمیت، به لحاظ تصرف در منابع ذات باری تعالی. یستخلف کن، شما رو به جای اونها جایگزین می کند. بعد فینظره کیف تعملون، شما که خیلی حرف می زدید، شما که خیلی ادعا داشتید در مورد اونها، حالا خودتون چگونه عمل می کنید؟ چه عمل کردی؟ شما خواهید داشت. این سنت الهیست، سنت استخلاف، که گروهی رو میبرد، گروه دیگری میآیند تا آنان چگونه در داشته‌های خودشون، در بلاد الهی و سرزمین‌های خدا و در عباد و بندگان خدا چگونه عمل میکنند. این بسیار بسیار نکته هشدار دهنده ای است که قرآن مطرح میکنه. حالا اینجا یه بحث اعتقادی هم وجود داره، اجازه بدید اینو عرض کنم. یه بحث کلامی وجود داره. فرمود لننظر کیف تعملون، تا آن که وقتی اونها میرن شما میایید، بعد خدا نظاره میکند که شما چگونه عمل میکنید. خدا منتظر است که شما چگونه عمل کنید. سوال، مگر خداوند سبحان نمیداند که ما چگونه عمل خواهیم کرد؟ اگر بگویید نمیداند، یعنی جهل بر خدا، و جهل بر خداوند محال است. خداوند جهل نداره، خدایی که جهل داشته باشه به درد خدایی نمیخورد. پس این که میفرماید لننظرت، تا این که خدا نظاره کند که شما چگونه عمل میکنید، بعد بر اساس اون چه عمل میکنید در حق شما هم حکم کند، یا شما ظالمید مثل اونها فاهلکناهم، شما رو هم هلاک میکند، یا شما عادلید فرصت به شما میدهد ذات حق به جور دیگری. پس خدا نظر میکند تا شما عمل کنید و بر اساس عمل چه بکند ذات حق در حق شما داوری کند. خوب دقت کنید، سوال رو دوباره تکرار میکنم. آیا خداوند سبحان می داند که ما چگونه عمل می کنیم یا نه؟ می داند. پس این که فرمود ما منتظر میمانیم تا شما عمل کنید، یه نکته بسیار مهمی رو پاسخ میده این آیه شریفه. گاهی این دوستان جوان سوال میکنن که آیا خداوند علم داره به پایان ما یا نه؟ خب بعد اگر بگید علم داره، میگه خب پس بنابراین ما با طبق علم الهی عمل کنیم و چاره ای هم نیست و خدا میداند که هر کسی چیست. اگر بگویی ندارد که جهل بر خداست و لازم نیست، این آیه جواب رو میده. ببینید حضرت پروردگار علم ازلی دارد، برای ذات سبحانی عزیزان زمان وجود نداره. یعنی ما برای تحقق هر پدیده باید منتظر گذار زمان باشیم که فردا چه اتفاقی میفتد، ببینید فردا چی پیش میاد. اما برای ذات خدا مرور زمان وجود نداره. لایزالی که در اون نور خداست، ماضی و مستقبل و حالش کجاست؟ خدا که زمان نداره. ذات حق میگه ما منتظر میمانیم که شما عمل کنید، آنگونه به شما کیفر بدیم، سزا بدیم، جزا بدیم، پاداش میدیم. پس پاداش و جزای الهی به علم الهی بستگی ندارد، به عمل ما بستگی داره. خداوند هر چند علم دارد، اما به مقتضای علمش با هیچ انسانی عمل نمی کند. لننظر کیف تعملون. خداوند این فرصت رو می دهد، نه اینکه به اگر ذات حق می خواست به مقتضای علم ذاتیش در مورد آینده انسان ها عمل کنه که نیاز نبود فرصت بده، نیاز نبود منتظر باشه، به تعبیر ما نظاره کند. بنابراین معنای آیه شریفه اینه که عقاب، ثواب، عمل کرده خداوند سبحان صرفاً بر اساس عملی است که انسان‌ها مختارانه انجام میدن. حالا بعد علم الهی کجاست؟ علم الهی به اختیار ماست. خداوند علم داره که ما چی انتخاب میکنیم، اما اون که انتخاب میکنه و عمل میکنه کیه؟ ما هستیم. و خداوند علم خودش رو در ثواب و عقاب انسان‌ها مدخلیت نمیدهد، بلکه نظاره میکند، میماند تا این که انسانها عمل کنند و بر اساس عملشون ببینند نتیجه اعمالشون رو. خیلی این آیه از این بعدی که عرض کردم اهمیت داره و شبه زداست. فرمود لننظر کیف تعملون. این بسیار خوب ادامه آیه دیشب بود. ملاحظه فرمودید بعد از اینکه کلی وحی رو در آغاز این آیه شریفه گفتیم، سوره مبارکه گفتیم، خداوند سبحان به اجزاء وحی اشاره کرد، من جمله توحید آیه سوم رو خوندیم با اون عظمت، از معاد فرمود آیه چهارم رو خوندیم با اون پهنا و ویژگی هایی که مطرح شد، به دنبال اون موضع انسان ها رو در قبال این دو اصل المبدع و المعاد ملاحظه فرمودید. از اجزاء مهم دیگری که در قرآن مطرح میشه و وحی بسیار جدی به این مقوله میپردازد، اصل سوم در کنار اون دو اصل پیشینه، یعنی در کنار توحید و به اصطلاح معاد، مبدع و انتهای کار، اون بین مسیری که انسان ها طی می کنن و زندگی می کنن، یه اصل ویژه‌ای برای این اصل قرآن داره و وحی داره و اون نیست مگر اصل نبوت. این میشه اصل سوم که وظیفه انسان رو بین آغاز و انجامش، یعنی بین توحید و بین معادش تعریف میکنن. میشه سه اصل اساسی تمام ادیان الهی و تمام وحی که خداوند بر پیامبران نازل کرده است. اون دو گفته شد اشارتی، حالا به سومی اشاره میشه. اما شیوه بیان، بیان منتقدانه است، یعنی به گونه‌ای خداوند سبحان مطرح میکنه که در دل این یه شبهاتی جواب داده میشه و این شبهاتی هم که الان ورود میکنم و میگم عزیزان بسیار جدی، بروز، کارآمد، سازنده به لحاظ اعتقادی، استدعا میکنم که به تمام معنا توجه بفرمایید. منم قدم قدم پیش میرم و این بحث سوم رو مطرح میکنیم. و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، به هنگامی که تلاوت میشود بر ایشان، بر همین جماعتی که اینها ایستادگی کردن مقابل توحید، ایستادگی کردن مقابل معاد، همونهایی که ان الذین لا یرجون لقاءنا، اونهایی که باور و امیدی و دلبستگی به قیامت نداشتند، و اذا تتلا علیهم آیاتنا بینات، هنگامی که تلاوت می شود بر اینها آیات بینات الهی. اولا فرمود اذا تتلا علیهم، نه اذا تقرا علیهم، هنگامی که بر اینها قرائت می شود، فرمود هنگامی که بر اینها تلاوت میشه. بارها این جمله رو خدمت عزیزان گفتیم، در باب قرآن هم قرائت دارید هم تلاوت دارید، اما تفاوت وجود داره. تلاوت خواندنی است جدی تر از قرائت. قرائت هر نوع خواندن است، فقر او ما تیسر من القرآن، هر چی میتونید قرائت کنید. اما تلاوت دو ویژگی درش وجود داره که اگر این دو باشه میشه تلاوت، و الا تلاوت نمیشه. یک، پیوستگی است، استمرار. وقتی یه خوندنی مستمره، دوام دارد، همیشگی است، این نوع خواندن رو میگن تلاوت. اگر شما گاهی حالی بود و دماغی بود و حوصله ای بود و باز کردید و یه نگاه کردید به آیات الهی، پنج آیه رو خوندید، قرائت قرآن کردید، اما تلاوت قرآن ندارید. تلاوت زمانی است که جزء برنامه‌های روزمره شما مراجعه به قرآن کریم باشد، اسم این میشه تلاوت. تلاوت خواندن استمراری و متصله، خاطرتون باشه. این یک. دومین ویژگی که در تلاوت وجود دارد، تلاوت خواندن مسئولانه است، خواندنی که به دنبال اون مسئولیت و حرکت برای انسان پیش میاد. قرائت، شما یه شعر حافظ رو میخونید، خب بعد چی؟ قرائت کردید این شعر رو، اما تلاوت نکردید. تلاوت جایی است که انسان متنی رو، عبارتی رو میخوند، اثر در وجود میاد، مسئولیت رو میپذیره، حرکت میکنه. در مورد قرآن این نکته مهمه که خواندن قرآن به قرائت قرآن باید منجر به تلاوت قرآن باشد. وقتی که میخوانید یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، کسانی که ایمان آوردید وفای به عقود و پیمانها و قراردادهاتون بکنید با مردم در جامعه. تلاوت یعنی این که من زیر هیچ پیمانم نمیزنم وقتی خوندم، این تلاوته. یعنی به دنبالش برام چی میاد؟ مسئولیت میاد، میپذیرم و حرکت میکنم. و مقام تلاوت، تالیان قرآن، مقام بسیار ارجمند و بالاییست. پیامبر بر مردم تلاوت میکرد، یتلو علیهم آیاته، تلاوت بر مردم میکرد. فرمود اذا تتلا علیهم آیاتنا، وقتی که مرتب، متصل، متعهدانه، مسئولانه آیات بر اینها خوانده میشود، آیات و بینات. استعذار دارید از آیات قرآن تعبیر به چی میشه؟ همیشه آیات بینات. بینات جمع بینه است، بینه یعنی روشن و روشنگر. آیات شریفه قرآن هم روشنی دارد هم روشنگری دارد. خداوند سبحان به گونه این آیات رو فرستاده است که در ذاتش نوره. ببینید انزلنا الیکم نورا مبارکا، خداوند ماهیت قرآن رو نور قرار داده. عزیزان اگر اثر نمی کند این آیات بینات در وجودی، در انسانی، بریم عواملش رو پیدا کنیم، ببینیم چرا اثر نمی کنه. مقتضی موجود است، زمینه برای روشنگری در این آیات وجود داره. اگر دلی رو روشن نمی کند این آیات، اگر بیدار نمی کند و زنده نمی کند انسانی رو، بریم عاملش رو پیدا کنیم، ببینیم اگر مقتضی موجوده مانعی هست اینجا که نمیگذاره اثرگذاری باشه. بالاخره گاهی مثال میزنم، کبریت رو بزنید این کاغذ میسوزد. حالا اگر این کاغذ رو شما زدید داخل این لیوان آب، دوباره کبریت زدید، باز هم میسوزد؟ نمیسوزد. قرآن میگه گروهی هستن که قلبهای اینها در کنان از آیات الهی اکنه داره، لذا قرآن در اینها ولو اینکه بینات است اثر نمی کند و روشنگری ایجاد نمی کند. یه دلهایی است که اینها رو، قلوبهم قلف، جانهای اینها در یه پوششی است، لذا این نور میتابد اما مانع هست، به اون طرف نور گذر نمی کند و اثر نمی کند. رسانا نیست جان اینها و دل اینها. یعنی انسان عزیزان یه شرایطی قلب و جان و او پیدا می کند، یه سختی و قساوتی پیدا می کند که این بیانه بودن قرآن روشنه دیگه، روشنتر از آیات قرآن خدا بیانه ای نفرستاده است برای بشریت، اما اثر نمی کنه. چرا اثر نمی کنه؟ چون اثر پذیری نیست، مانع ایجاد شده. این اکنه و کنان داره به تعبیر قرآن، و اینها بستن. یجعلون اصابه هم
فی آذانهم و فی آذانهم وقر، گوش اینها چی داره؟ پنبه داره، گوش اینها ثقل سامعه داره، نمیشنوند این آیات را، اصلا اثر نمی کنه ولو این که بیانه است. از اون طرفش میزان اثرگذاری این بیانه در قلب و جان انسان به هر مقداری که اون موانع رو انسان برمی داره چی میشه؟ بیشتر میشه. لذا میگید لا یمسه انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون. به هر میزانی که این قبارها و حجابها به کناری میرود، اثرگذاری آیات بینات قرآن در وجود انسان هم فزونتر میشه. کار به اونجا میکشد که تقشعر رو منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الى ذکر الله، تکان میده میلرزاند وجود را، بعد آرامش به جان میبخشد به تعبیر آیات شریفه. فرمود و اذا تطلا علیهم آیاتنا بیناتن، حالا از اینجا شروع میشه اصل بحث، قال الذین لا یرجون لقاءنا، میگویند کسانی که لا یرجون لقاءنا، این مرتبه سومه که در این کلمه این ترکیب به کار برده میشه، اونهایی که رجاء به لقاء الهی ندارن، لقاء الله شد عالم قیامت، اونهایی که رجاء به قیامت ندارن یعنی ایمان به قیامت ندارن، امیدی به قیامت ندارند، اینها میگویند که لا یرجون لقاء نعت به قرآن غیر هذا. میگن خب این قرآن است، این معجزه توست، کتاب توست که آورده ای، برای ما چیز دیگری غیر از این بیار، یه قرآن دیگه بیار، یه مطالب دیگه، الان توضیح میدم خدمت عزیزم، او بدل خود. دو پیشنهاد میدن، یا اصلا اینو بردار جای این یه چیز دیگه بیار. خب این ماجرا چیه؟ دقت بفرمایید، اینها کیان که این جمله رو دارن میگن؟ کسانی که لا یرجون لقاءنا، اینها ایمان به جهان آخرت ندارن. اما تعبیر گفت لا یرجونه، این نکته رو بگم که در قسمت قبلی و در این ترکیب در آیات قبلی نگفتم، اجازه بدید. ببینید، کسی که امید به جهان قیامت دارد عزیزان، یعنی اعتقاد به جهان قیامت دارد، اگر انسان عقیده به جهان آخرت داشته باشه، انگیزه ای در زندگی او و در وجود دنیایی او ایجاد می شود که هیچ انگیزهی با اون برابری نمی کنه. هیچ انگیزهی برابری نمی کند. وقتی انسان باور می کند عزیزان و بالآخرت هم یوقنون، یقین به جهان آخرت میاره، یقین به بقا، جاودانگی، عدالت الهی، حکمت الهی، بازگشت تمام عمل کرده انسان به انسان، بالاترین انگیزه برای خوب بودن همین عقیده و باور است. هیچ انگیزه‌ای، هیچ مزدی، هیچ پاداشتی در دنیا، هیچ ترفیعی، هیچ تمجیدی، هیچ تشویقی نمیتونه اینقدر انسان رو به تلاش، به کوشش، به سعی، به عمل صالح، به پاکیزگی، درستکاری، مانند اعتقاد به جهان آخرت، رضوان الهی، غفران الهی و تمام ویژگی های بهشت موعود خداوندی، هیچ عامل این مقدار نمیتونه انسان رو محکم و قوی کنه و جدی کنه در این جهت. از اون طرف عدم اعتقاد به جهان آخرت انگیزه رو در حقیقت در وجود انسان میبرد، انسان وارد بنبستی میشه، کوچه بنبستی میشه که انتهای اون تاریک و تار است. یه وقتی در بعض از نوشته هاش، اون زمانی که آثار راسل خیلی مطرح بود و تو دنیا میچرخید، آثار برتراند راسل، تو بعضی از نوشته هاش از آینده‌ای تعبیر میکند به نام آینده تاریک، یعنی انسانی که پیش روی خودش چیزی نمیبیند بعد از این زندگی و آینده خودش رو مرگ، تباهی، نابودی، ویرانی و گورستان میبیند، این آشفته سر میشه، اون آرامش در وجود انسان به حد نازلی میرسد، انگیزه ها در وجود انسان کاهش میکنه. این تعبیر رجاء اشاره به این معناست، یعنی به این نکته هم اشاره می کند. اون کسانی که لا یرجون لقاءنا، اونهایی که هیچ دلبستگی امیدی و انگیزه ای نسبت به جهان آخرت ندارند، به پیامبر بگویند که برای ما قرآنی بیار غیر این قرآن، او بدله، یا این دو بردار جای اون یه چیز دیگه بذار. خب اینا دو تا پیشنهاد به پیامبر می کنند. اولا چرا؟ اینهایی که اعتقاد به جهان آخرت ندارند طبعا اعتقاد به وحی و نبوت ندارند، یعنی اینها به بیانی همان گونه که عرض کردیم ربوبیت و تربیت خدا رو نپذیرفتند. اگر کسی خدا رو رب بداند یقینا اعتقاد به جهان آخرت دارد. اگر کسی خدا رو رب وجود و پروردگار وجود بداند یقینا الزاماً باید به هدایت و تربیت خدا معتقد باشه، و تربیت خدا هم نمیشه مگر از طریق چی؟ آموزه های الهی و معلمان الهی، یعنی وحی، تنزیل، رسالت، نبوت، پیامبران. اگر کسی گفت خدا رب العالمین است، پس باید هدایت کنه خدا وجود رو، باید تربیت کنه، و لازمه تربیت انسان، انسان مربی میخواد و متن میخواد، یعنی متن تربیتی میخواد و من معلم یه تکسی رو، متنی رو، چیزی رو به دانشجو مطرح میکنم و بعد تدریس میکنم اون رو. خداوند متن میفرسته، وحی میفرسته و استاد و معلم میفرسته. از آدم تا خاتم وجود نازنین محمد مصطفی. اللهم صل. اما اینها اعتقاد ندارن. این کسانی که اعتقاد به قیامت ندارن، اعتقاد به ربوبیت خدا ندارن، اینا همون جامعه ان که اشاره کردیم لات و منات و عزا رو رب میدونن. میگن هر بخشی از خلقت یه ربی داره، خدا آفریده است اما به کناری نشسته است، امور رو دیگران اداره میکنن. به شکل‌های مختلف این انحراف رو در طول تاریخ دیدیم، اونها هم مبتلای به این انحراف بودن، مخاطبان اولیه قرآن. به همین خاطر میگن که پس این وحی نیست، این اختیارش با توست پیامبر. الان که این کتاب رو به عنوان قرآن آوردی و ادعا میکنی این معجزه توست، این خواسته های توست، این آموزش های توست که خدا به تو داده است، بسیار خوب، حالا ما این اختیارش رو دست تو میداریم. ما دقت کنید، این قرآن تو رو یه چیزهایی درش میبینیم بد نیست، با مزاق ما میسازد، اما یه چیزهایی تو این کتاب هست که ما با مزاقمون نمی سازه، قبولش نداریم، نمی خواهیم. حالا بیا شما مطابق میل ما اینها رو تغییر بده. در این قرآن چون تو می گویی قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، تو دم از این می زنی که لا اله الا هو، اما این با عقیده ما نمی سازه. اجعل الاله اله واحدا ان هذا لشیء عجاب. ما الهه های متعدد داریم نه اله واحد، اینو عوض کن. قبیله سقیف اومدن به پیامبر میگن آقا کنار میایم، باید یک سال ما الله میپرستیم، یک سال اللات، انتمتعنا باللات سنه، یک سال الله، یک سال هم برمیگردیم به همون بت اللات خودمون. قبول؟ پیامبر گفت لکم دینکم ولی دین، نه قبول نه. توجه دارید؟ تو اینو عوض کن، یعنی بحث توحیدت رو اینو از این کتابت بردار، از این قرآن بردار. تو میگویی که انما الخمر والمیسر والازلام والانصاب رجس من عمل الشیطان، این قماربازی های شما، این شرابخوری های شما، اینها رجس کثیف پلید پلشت عمل شیطان است. ما نمیتونیم دست برداریم، ما زندگیمون وابسته به شراب است، ما خوشیمون تو شرابه، و بالاخره خمریاتی که شاعران جاهلیت عرب گفتن قوغاست، الان قوغاست. الا حبی به سحنک فسبهینا فلا تبغی خمور الاندرینا، من ترجمه کنم براتون، اوش از سرتون میبره به قول عامیانه، که اینا در مورد شراب چه اشعاری سرودند و چی گفتند اینا، و با همون سنت جاهلیت عرب داخل پرانتز عرض میکنم، از زیباترین اشعار خمریات عرب یعنی در مورد شراب، سروده های یزید ابن معاویه ابن ابی سفیان است که اصلا دیوانش رو مصر چاپ کردن، اخیراً تصحیح هم کردن دیوانش رو، مصر چاپ کردن، و خمریات یزید از عجیبترین خمریات که مثل همون خمریات جاهلیت عرب با همون ویژگی هاست و شمیست و کرمن قعرها برجدن نها و مشرق هساقی و مغرب و هلفم و یه چیزایی میگه که اصلا همون بهتر که شما این کلمات رو ندانید و عربیش رو فقط خوندیم و ما گذشتیم. بعضی از دوستان شاید التفات فرمودن. خب بالاخره اینها میگن ما با شرابش نه اما دوست داریم بخوریم. شما میگی ربا احل الله البیع و حرم الربا، اصلا ما درآمدمون نزول خوریه، تجارت ما نزول خوریست، ما قبول نداریم، اینو نمیخوایم، اینو برداشتار، اینم بردار. اما این که شما گفتی دزدی نکنن و دزدی کار بدیست، بله ما هم موافقیم، کسی مال ما را ندزدد نخورد، اینو خوب چیزیه. اینی که گفتی و قضا ربک الا تعبدوا الا اياه و بالوالدین احسانا، به پدر و مادر نیکی بشه، خیلی خوبه بچه های ما به ما خدمت کنن و احسان کنن، این چیز خوبیه، اینو بگو، اینو قبولش داریم، اینو ادامه بده انشاءالله. اینی که دیگه از این بالاتر از این که نمیشه که کلو وش، این که خیلی خوبه کلو وشربو دیگه بخوریم و بنوش، اون بقیش نگو البته، کلو وشربو را تو در گوش گیر و لا تصفو را فراموش گیر، اون قسمت چه نگو، اما این قسمت اولش خوبه. ببینید اینها دقت کنید، من با تنوع گفتم که خوب دقت کنید، حالا بهتون میگم اون لایه های بعدی رو. اینها گفتن چون این قرآن رو تو آوردی، ما اعتقادمون اینه که این که بحث خدا نیست، تو آوردی، این از خودت داری اینها رو میگی، اعتقاد چون اینه دیگه، پس بیا عوضش کن، بیا یه بخش هایش باشه مورد قبول، اما یه بخش هایی رو مطابق چی کن؟ مطابق دل ما، مطابق سلیقه ما و میل ما، یه بخشش رو تغییر بده، یه بخش رو بر جای خودش باقی بگذار. این پیشنهاد اول. گفتن که بیاور برای ما قرآنی غیر هازا. دوم، نه اصلا پیشنهاد دوم بیا این کار رو بکن، تبدیل، بدل و تبدیلش کن. تبدیل عزیزان اینه که شما یه چیزی رو بر میدارید کاملا، جای اون چیز دیگری میگذارید. پیشنهاد اول تغییر بود، یعنی یه چیزهایی رو تغییر بده در این کتاب مطابق میل ما و سلیقه ما. دوم تبدیل، اصلا قرآن نباشه، آنچرا که به عنوان مدعا میخواد بیاری و معجزات، اصلا قرآن نباشه، کتاب نباشه، یه باغ ملی باشه، یه خانه پر از طلا باشه، یه نمیدانم عرض به خدمتون سپاه اونچنانی باشد. مطالبی که بعضی از اینها رو در سوره مبارکه اسراء سالهای گذشته همینجا خدمت دوستان شش عنوان رو گفتن مشرکان به اصطلاح مکه که این کارا رو بکن تا ما بگیم تو پیغمبر خدایی و قبول کنیم ازت. اصلا قرآن رو بردار، صنف کتاب اینا به چه درد ما میخوره؟ تو این جامعه 17 نفر بیشتر سواد ندارن در کل این حجاز. ما نون و القلم و ما یسترون، سوگند به قلم و آنچه می نویسد به چه درد ما می خورد. برای ما نون آب بیار، برای ما چیزی که بیار، بدل و معجزت رو عوض کن به این چیزها. خب پس بنابراین کسانی که لا یرجون لقاءنا، بعد از این که پیامبر تلاوت کرد آیات بینات نجات بخش قرآن رو برای سعادت و هدایت و مشمول شدن به تربیت الهی، این گروه سرسخت لجوج ناباور بدون انگیزه به جهان آخرت که تربیت خدا رو هم قبول ندارن، دو جمله گفتن. گفتن یا تغییر در این کتاب ایجاد کن یا تبدیل. علت این که دارن میگن اینه که اینا قبول ندارن این رو، یعنی میگن که این کار خودته، پس میتونه اینو تغییر بده. حالا دقت کنید، من جواب پیامبر رو بگم، بعد اون بروز آمدی بحث رو خدمت دوستان انجام خواهم داد. قل یعنی چی؟ بگو. این پاسخ رو خود پیامبر نمیتونه بگه، کی باید بگه؟ صاحب قرآن باید بگه، نازل کننده قرآن باید بگه، خداوندگار وحی باید بگه. قل، جوابشون بده پیامبر. قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی. بگو پیامبر ما یکون لی، نه اینکه من نمیتوانم، اصلا شأن من نیست، اصلا در محدوده اختیارات من نیست، من چنین جایگاهی ندارم، چنین اختیاری ندارم. ما یکون لی ان ابدله، اونها گفتن تغییر بده یا تبدیل. پیامبر خداوند همون جدی تره رو میگه که چی بود؟ تبدیل بود. ما یکونولی ان ابدله من تلقاء نفسی، اصلا در محدوده اختیارات من نیست، من این توان رو ندارم که بخواهم از پیش خود تبدیل کنم و بردارم، کلیت قرآن رو بردارم، آیاتش رو بردارم، کم کنم، زیاد کنم، این کار من نیست. بلکه این، خوب دقت کنید عزیزان، این اپب او الا مایوها الیه، بلکه نقشی که من در قبال این کتاب دارم، در قبال این قرآن دارم، اینه که این نیست شأن من و وظیفه و توان من الا این که تبعیت کنم و پیروی کنم از آنچه به من وحی شده است، از آنچه به من وحی شده است. مجموعه ای رو که به شما ارائه دادم وحی سره الهی است و نقشی که من دارم در قبال این وحی تبعیت، من هم مانند شما باید تابع این وحی باشم و تبعیت از این وحی بکنم. بعد انی اخافو، سنگین میشه سخن که خواهم گفت. همین رو توضیح بدم. ببینید عزیزان، این خیلی مهمه، یعنی سازنده است به لحاظ اعتقادی در نگاه ما به پیامبر، به وحی، به بقیه مسائل. این گروه جماعت گفتند که دست ببر تغییر بده دیگه، بخشو بردار، اصلا کلشو بردار، جابجا کن، چنین کن، یعنی یه چنین ارتباطی رو بین پیامبر و وحی دیدن. پاسخ پیامبر چی بود از سوی خداوند؟ بگو که ما یکون لی ان ابدله، اصلا من چنین جایگاه، رخصت، اجازه، شأن و توان رو ندارم که من بخوام چنین کاری رو بکنم، در توان و محدوده من نیست، بلکه من صرفاً تابع وحی هستم که بر من می شود. خوب دقت کنید، چون من میخوام یه اشاراتی بکنم به بعض از ابهاماتی که ممکنه گاه در این عصر و زمان هم شنیده میشه، لذا ناچارم این رو توضیح بدم. ببینید، برای وحی دو نظریه ممکنه وجود داشته باشه. یعنی وحی را کسی بگوید که منشأ وحی در جان نبی سرمنشأ وحی، یا سرمنشأ وحی، منبع وحی خارج از وجود پیامبر است و پیامبران است. دو تا فرضیه دیگه بیشتر نمیشه اینجا قائل شد. یعنی یک، اونی که خود وحی میگه، اونی که خود قرآن میگه، اونی که خدای وجود عمل کرده است، اونی که 124 هزار پیامبر بر اساس این حرکت کردن در طول تاریخ نبوت، اونی که 6236 آیه قرآن چنین نکته ای رو بازگو میکند، اینی که رابطه پیامبر با قرآن اینه که پیامبر تابعند و وحی و قرآن متبوع، یعنی قرآن و وحی بیرون از وجود پیامبره و پیامبر در پی اون چه میکنه؟ پیروی میکنه و حرکت میکنند. یعنی منشأ وحی، من دارم به ادبیاتی میگم که دوستان متوجهن چی دارم میگم، خیلی ها جوری بیان میکنند، منشأ وحی در وجود پیامبر نیست، بلکه علمهو، میشه کسی به خودش تعلیم بده؟ میشه کسی به خودش چیز یاد بده؟ هم معلم باشه هم معلم باشه. علمه شدید القوا ذو مره فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. میگه علمه، آموخت، این قائل علمه کیه؟ از سوی خداوند جبرئیل امین. مفعولش کی؟ اون ضمیر به کی برمیگرده؟ به پیامبر. خداوند آموخت به پیامبرش از طریق جبرئیل، یعنی معلم خداست توسط اون به اصطلاح جبرئیل و متعلم هم پیامبر. بعد چی بهش آموخت؟ همون که این هوه لا وحیون یه وحی را آموزان به پیامبر. یعنی وحی از خارج از وجود پیامبر و عالم امکان نزل به روح الامین. روح الامین جبرئیل وحی را آورد، علا قلب که بر قلب پیامبر فرود آورد، نزل به روح الامین علا قلب کله تکون من المنظرین. بعد پیامبر شد از منظران الهی، اون هم به لسان عربی مبین. و این وحی از چه جنسی بود؟ به زبان عربی مبین بر پیامبر نازل شد، یعنی از سوی خداوند چنین وحی اومد و پیامبر شد تابع این وحی. یعنی اون چه بر او نازل شد پیش روی پیامبر، حالا پیامبر باید دنبال چیکار کنه؟ تبعیت کنه. این جمله رو بگم بعد اون احتمال دوم رو بررسی کنیم. تبعیت یعنی چه؟ آقا این کار رو انجام بدید، میگی چشم اطاعت میکنم قربان. اطاعت یعنی پذیرش قولی، اطیع الله و اطیع الرسول، حرف خدا و پیامبر رو بشنوید قبول کنید، میگید سمعا و طاعه، شنیدیم و قبول کردیم. اما تبعیت نه، تبعیت یعنی پذیرش عملی. تبعیت پذیرش عملی است. این مثال رو گاهی میگیم برای که تثبیت بشه. اب نداره، بالاخره اصطلاحی داریم در کلام عرب تابع و متبوع، که چون این آیه میگه این اتبع، لذا این رو میگم خدمت دوستان عزیز. میگن آقا صفت و موصول، ساده عرض میکنم مطلب رو، وقتی چیز صفت و موصوف تو کلام عرب میخواد بگین، مثلا میخواد بگید که رأیت رجلا عالما، رأیت رجلا، دیدم مردی را، که این مرد چی بود؟ عالم بود. میگن این عالم تابع رجله، باید دقیقا دنبال او بیاد. چطور؟ اگر رجلا گفتی و نکره، باید بگی عالما. اگر گفتی رأیت رجلا، باید اونم العالم باشه، الف و لام داشته باشه، نباید بدون الف و لام باشه. اگر گفتی رأیت رجلا مفرده، اون باید باشه عالما، نمیتونی بگی رأیت رجلا علما. اگر گفتی رأیت رجلا با تنوین نصب، باید بشه عالما. اینو میگن تبعیت، یعنی دومیه عیناً مثل اولیه است. یتبع فی الاعراب الاسماء الاول نعت و توکید و عطف و بدل. اینم دیگه مباحثش توی سیوتی و عرض به خدمتون ابن مالک میگه و ملا جلال سیوتی هم شرحش میکنند. تبعیت یعنی شما یه چیزی جلوتون هست، دقیقا دنبال اون دارین چکار میکنید؟ به عین حرکت میکنید. این اتبع وحی رو خدا فرستاده است. وظیفه من پیامبر و وظیفه همه مخاطبان وحی در طول تاریخ اینه که دنبال وحی تبعیت کنن، حرکت کنن. پس وحی نازل میشه عزیزان بر پیامبر. منشأ وحی خارج از وجود رسول خداست و رسول خدا پی اون رو میگیرد. اون چه این جاهلیت و این مشرکان مدعی اون بودن که نه، وحی از درون جان خودت، تو خودت میسازی اینها را. افترا علالله کذبا، اینها بافته های خودته، خودت در درون خودت اینها را ایجاد میکنی و میگی به اسم خدا مطرح میکنی. اینها بافته ها و ساخته های درونی خودته. گذشت این زمان، زمان گذشت عزیزان، سالیان سال، آمدن کسان دیگری که اونها گفتن بله، این مطالبی که شما به اسم قرآن، به اسم وحی میشنوید، در مغرب زمین گفتند از 300 سال قبل به این طرف، گفتن این بحثایی که شما میگید، این مطالب میگید، این مطالب خوبیه، اینا چای خوبیست، خیلی هاش خوبه، خیلی از اینها خوب است، اما اینها برخواسته از نبوغ فرزند عبدالله است. پیامبر چون نخبه بوده، اینها رو با فکر خودش ساخته، نشسته فکر کرده، بررسی کرده، از درون خودش جوشیده است، این حرفا رو گفته است، بعد گفته خدا گفته که مردم بهتر بپذیرن. سالها رو این مستشرقان، سالها رو این در مغرب زمین کار کردن، لذا گفتن اسلام نگید به این آیین و دین، اصلا نگید اسلام، خدایی نیست، بگید محمدیسم، اصلا این رو به اسم شخص بگید. توجه دارید؟ این توسعش دادن، توسعش دادن، اومد جلوتر. بعضی های مقداری لطیفترش کردن، بیشتر تحت تاثیر قرار گرفتن، گفتن بله این مطالبی که هست، نه اینا مطالب خیلی عالی خوب قرآن جالب، اما میدونید چیه؟ اینها دریافت های پیامبره، اینا نساخته اینا رو پیامبر، دریافت هاشه. اینا به دلیل ایمان بالا، به دلیل صفای وجودیش، اینا تو وجودش یک مواجیدی، یک معرفتی، یه عرفانی ایجاد شده و این مطالب رو در درون خودش فهمیده از پیامبر، اینا رو دریافت کرده، فهمیده در وجود خودش، بعد دستبندی کرده، اینها رو بازگو کرده است. یک گروه دیگری اینو به این معنا گفتن، گفتن امر قدسی نیست، از این سنخه، از این جنس است. بعضی ها هم گفتن که اینها منشأ درونی پیامبر دارد، مانند اسم میخوام ببرم از حامد، حالا اسم عربیش هم نه، حامد ابو زید هم نگیم بالاخره، و دیگران و دیگران. گفتن بله اینها از درون پیامبر است. حالا اینها گاه ممکن است به شکل رؤیا و خوابهایی بر پیامبر یه چیزهایی وارد شده، بعد پیامبر این خوابهای خودش رو برای مردم و این رؤیاهای خودش رو برای مردم بازگو کرده است. یعنی تمام اینها از این نگاه قبلی همش برمیگرده به یه نکته، که آیا منشأ وحی در درون رسول خداست یا وحی از سوی خدا و برون توسط جبرئیل بر پیامبر نازل میشه. میشه دو تا مکتب مجزا که متاسفانه باید بگویم یکی کفر است و دیگری ایمان. اینها دو چیز جداست. نزل به روح الامین علا قلب چل تکون من المنظرین. خداوند نازل می کند، اصلا اینجا واسطه ای وجود داره به نام جبرئیل. اسطوره و تصور و خیال و ایمیج و اینا نیست، وجود خارجی ملک وحی است که می آید و نازل می کند به امر خدا بر قلب پیامبر، و پیامبر میشه تابع این وحی که منشأ آن بیرونی است و دنبال آن رو میگیره و رسول خدا حرکت می کند. حالا چون این چنینه، چون از سوی خداست نه از درون یک انسان بجوشد، قابل تغییر مطابق سلیقه کسی نیست، نمیشه. لذا میگه ما یکون لی ان ابدله، من نمیتونم چیزی رو تغییر بدم. این آنیست که اگر تغییر در این قابلیت تغییر داشته باشه، یعنی چیه؟ یعنی ناقصه، ناکارآمده، نیاز به جلد دوم داره، نیاز به ویرایش جدید داره، نیاز داره که اصلاحش کنن، تصحیحش کنن، حاشیه بهش بزنند. لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه. کتابیست که پیامبر به تو میگیم که دیگران حساب کارشون رو بدونن. خوب دقت کنید، بعد از این که این آیه نازل شد، پیامبر روزها و ماهها عشق میریخت، عزیزان ولو تقبل علینا بعض الاقاویل لأخذنا منه بالیمین ثم لقطعنا منه الوتین. اگر این پیامبر یک کلمه تقبل کند، یعنی چی؟ یعنی یک کلمه رو به اسم ما بگه، بگه حرف ماست، حرف خودشو بگه، حرف ماست، اگر یک کلمه جا بزنه، جا به جا کنه به اسم ما، با تمام قدرت میگیریم شاه رگ حیاتش رو، رگ بطینش رو قطع میکنیم و میکشیمش. بعد از اینکه این نازل شد، عرض کردم پیامبر روزها میگریست. ما یکون لی ان ابدله، من نمیتونم هیچی رو تغییر بدم. وحی این چنین نازل شده است و من همین گونه بازگو میکنم عین سخن حق، و وظیفه من پیروی و تبعیت از این کلام کامل الهی است که خداوند دیگه بعد از این چیزی برای بشریت نفرستاده است. این رابطه پیامبر با وحی و رابطه مخاطبان وحی با وحی، با تمام توضیحاتی که لازم بود اینجا بالاخره خدمت دوستان گفته بشه. این اتبع الا ما یوحا الیه. با حالا بقیشو گوش کنید و یه جمله هم بگم. ببینید در بعض دیگه از آیات قرآن میگه اگر پیامبر ولو تبع الحق و احواهم، اگر بنا بشه آیات قرآن مطابق میل بعضی ها باشه، افتؤمنون به بعض الکتاب و تکفرون به بعض، بعضیشو قبول کنن بعضیشو قبول نکنن، بعد مطابق میل بشه، یعنی تغییر پیدا کنن، ما قرآن رو به جوری بگیم، به گونه‌ای تفسیر کنیم، به گونه‌ای بیان کنیم که همه بگن خوب است، آفرین، ماشاءالله، بارک الله، قبول کردیم، هیچ مشکلی هم ما با این قرآن نداریم، ما با این اسلام هیچ مشکلی نداریم، ما با این کتاب هیچ مشکلی نداریم. اون قرآنی که آل سعود امروز بهش اعتقاد دارن و بازگو میکنن و طبق اون زندگی میکنن، هیچ مخالفی تو دنیا داره؟ آیا نظام سلطه جهانی با این قرآن مخالفه؟ نه، چه مشکلی داره براشون؟ هیچ مشکلی نداره که، تمام منافعشون رو این قرآن تأمین میکنه، مشکلی ندارن با این قرآن. رقص شمشیر هم میکنه ترامپ با سلمان، هیچ مشکلی ندارن با هم، هم پیاله هم میشن با هم، لا اله الا الله هم رو پرچمشون مینویسن، زیرش هم شمشیر میزنن، این که مشکلی نداره. اگر پیامبر بخواد قرآن مطابق میل و سلیقه مردم باشه، آسمان و زمین فاسد میشه. وحی حکم الهی است، علم الهی است، مشیت الهی است، خواست خداوندی است، دانش الهی است، نه میل و سلیقه بشری. وحی با میل و سلیقه و خواست مردم تغییر نمی کنه. ولی 7 میلیارد انسان روی زمین 7 میلیارد وحی نیاز دارن، مطابق چی؟ دلشون و میلشون. دیگه وحی معنا نداره، کلام خدا معنا نداره، دین معنا نداره، دیگه همه چی بازیچه است. فرمود انی، شما میگید من تغییر بدم، جا به جا کنم، انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، من میترسم که عصیان کنم خدایم را و مبتلای به عذاب عظیم روز قیامت و روز سنگین باشم. دو چیز از این آیه استفاده میشه از پایان آیه. یک، تصرف، دست بردن در قرآن عزیزان، تغییر در مفاهیم قرآن چیه؟ عصیانه، ان عصیتو معصیته، بزرگترین عصیانه که انسان رو مستوجب عقوبت و عذاب یوم عظیم می کند. یک، عصیانه. انی اخاف و ان عصیت ربی، اگر این کارو من بکنم عصیان کردم، معصیت کردم. ما تابع وحیم، نه وحی تابع ما. این هدایت الهی است که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، انسان رو به بهترین شکل هدایت میکنه. ما که علیاذ بالله ماها رو قرآن رو نگرفتیم که بکشیم ببریم هر جا دلمون بخواد. توجه دارید؟ دوم، گاهی این دوستان جوانی رو میپرسن، حالا سوال دینیه، این سمایب نداره، بالاخره چون آیه مرتبطه عرض میکنم خدمت دوستان، میگن این که شما میگید پیامبر اسمت داره و واقعا هم همینه، یعنی خدا به ما گفته است اطیع الله و اطیع الرسول، اطاعت کنید خدا را و اطاعت کنید رسول را. چه مقدار از رسول اطاعت کنید؟ با همون فعل، همون مقدار که کی رو اطاعت میکنید؟ خدا رو. اگر پیامبر خطا می داشت و غیر معصوم بود، اطاعت از پیامبر جائز بود به این مقدار، اونم به اطاعت خدا؟ و من یطع الرسول فقط اطاع الله، هر کی پیامبر رو اطاعت کند خدا رو اطاعت کرده است. پس یعنی پیروی از پیامبر شد برابر با پیروی از خدا، یعنی عصمت. بعد سوال میکنن میگن این عصمت پیامبر اختیاری است یا جبریه؟ اگر پیامبر جبران عصمت دارد، خب منم اگر جبران عصمت داشته باشم منم پیامبرم، این که فضیلتی نیست، این که هنری نیست. یا نه، پیامبر به اختیار عصمت دارد، یعنی ساده تر، پیامبر میتواند گناه کند. وجود نازنین خاتمه انبیا محمد مصطفی، امکان معصیت داره یا نمیتونه معصیت کنه؟ خب خیلی سوال جدی و حساسه دیگه، که بعد تکلیف عصمت روشن میشه که میشه عصمت اختیاری یا جبری. آیا جواب ما رو میده؟ میگه انی اخاف و ان عصیت، اگر من معصیت کنم این اتفاق میفته. یعنی چی؟ یعنی پیامبر میتواند معصیت کند اما نمیکنه معصیت. چرا؟ چون انی اخافو، چون میشناسد خدا را، عقوبت الهی را، معصیت را، ماهیت معصیت را، یه شیمیدان مسلطی که تمام تحلیل کامل مواد و عناصر و اسید و باز و غیره رو کرده، بعد شما بگید یه دستتو نزدیک ببر به این اسید سولفوریک، از بخار اسید سولفوریک فرار میکنه، مازلا که انگشتش به اسید سولفوریک بخواد بخورد، به ترشح جایی که اسید سولفوریک بوده بخواد دست بزند. چرا؟ به دلیلی که میدونه این چه میکنه با وجود انسان، با تنفس انسان، با ریه انسان، با پوست انسان، با بدن انسان، نزدیک نمیشه. عزیزان، پیامبر میتواند معصیت کند. عصمت انبیاء الهی بخش عمده این سوئی اون اختیاری است، اما علتی که عصیان نمی کنند و معصیت نمی کنند، آگاهی و دانش اونهاست به خدا، به شأن خودشون، به معصیت و طاعت. و لقد همت بهی و هم بها، ترجمه کنید، زلیخا همت بهی، تمام وجودش رفت طرف یوسف، و هم بها، یوسف هم میل کرد به زلیخا. خب بقیه آیه رو بخون، چرا نخوندی آقا؟ لولا ان رعا برهان ربه، اگر یوسف نمیخواست ببیند برهان و حجت الهی رو بر خودش، یعنی اگر اون علم و شناخت رو نداشت، این لولای جنبه شرطیه. زلیخا میل کرد، یوسف هم باید میل میکرد اگر اون علم و آگاهی را نداشت، اما یوسف چون میدانست معاذ الله انه ربی احسن مثواي انه لا یفلح الظالمین، چون میدونست خدا ناظر شاهد، معصیت یعنی چه، ناموس یعنی چه، اسیام یعنی چه، لذا گریخت، از صحنه به در آمد. این چه اسمت، توجه دارید؟ پس مقوله اسمت، انبیا مجبور نیستن که گناه نکنن، میتونن گناه کنن، اما معرفتشون. گاهی من این رو خیلی دوستانه و خودمانی میگم، میگم قطعا همه عزیزان این چنینن، علیاذ بالله این یه لیوان شراب باشه، بعد بدن به یک کسی از عزیزان، بگن آقا بهت یه میلیارد میدیم اینو بخور، یه میلیارد دلار میدیم اینو بخور، 10 میلیارد دلار میدیم، همه این دنیا رو میدیم بهت، پرتابش میکند، میشکندش، اعتنا نمی کند. بفرمایید بعض از معاصی رو، یقینا شما نه این که انجام نمیدید، بلکه فکرش رو هم در ذهنتون نمی کنید. یعنی چی؟ یعنی شما به یه آگاهی و شناختی رسیدید تو این زمینه که عصمت دارید، عصمت دارید. اما ممکن است بنشینیم و بازار گرم باشد و شروع کنیم به غیبت تهمت، تو اونجا عصمت نداریم، علممون تو غیبت به جایی نرسیده است که دست برداریم. ممکنه تو بازارمون کارایی بکنیم، ممکنه توی حوزه‌ای به عصمت رسیدیم، یعنی فهمیدیم ماجرا چیه، اونقدر محکم شدیم. اگر در تمام زمینه‌ها و شؤون کسی به اینجا برسه میشه چی؟ چه معصوم کامل، من عصمه الله، این میشه. عرض بنده تمام. فرمود انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر من کوچکترین دستی به کلام خدا بزنم، مگه من این اختیار رو دارم؟ خدا فرستاده است و من بازگو کردم، تبعیت و پیروی اون میکنم، به کوچکترین تصرفی در آن برابر است با عذاب یوم عظیم الهی. قل لو شاء الله ما تلوته. پیامبر ادامه میدن که انشاءالله خدمت دوستان باید، هنوز یکی دو آیه وابسته به این بحثه که انشاءالله فردا شب محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد با حول قوه الهی. پروردگارا، به عظمت قرآن و پیامبرت، دلهای ما رو به حقیقت وحی مؤمن، نورانی و منور بگردان. توفیق عمل با آیات و بینات قرآن و معارف و آموزه های اطلت رو به همه ما کرامت بفرما. من یه جمله بگم و کوتاه، خیلی کوتاه استفاده کنیم. یرجون لقاءنا رو اشاره کردم، اون امید، دلبستگی به جهان آخرت است که همه چیز رو برای انسان چه میکنه دیگه. امشب حواله شد تو ذهنم اینو بگم، یه منزل بونده تو کربلا، سید و شهدا سرشون گذاشتن روی زین اسب، یک مرتبه سرشون رو بلند کردن، در حال حرکتن، سرشون بار کردن گفتن انا لله و انا الیه راجعون، انا لله و انا الیه راجعون. کسی جرأت نکرد بره جلو که سوال کنه چی شد آقا. اون آقازاده بزرگ رفت جلو گفت بابا چرا کلمه استرجاع میگید، چی شد؟ فهمدن بابا علی جان الان که حرکت میکردیم بر من یه عارضی شد، یه رؤیایی دیدم بین آسمان و زمین یه منادی داره ندا میکند که القوم یسرون و المنایا تسری الیهم، این قافله دارن میرن، یه قافله مرگ هم دنبالشون داره میره. حضرت علی اکبر فرمودن بابا سریعا، فرمودن زمانی که اون قافله به ما میرسد، زمانی که مرگ میرسه به ما، اولسنا علی حق، آیا ما با حق میمیریم؟ فرمودن بله قطعا فرزندم این است. فرمود ازن لا نبالی ان نموت محقین، باکی نداریم ما که بر حق جان بدیم. چرا؟ چون یرجون لقاءنا، چون با اون نگاه داره میکنه که مرگ اگر مرده از گو پیش من آی تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ، یعنی شاخ مرگ رو شکسته است حضرت علی اکبر. این ادعا نبود. وقتی که تمام شد کار به اونجا کشید که بنی هاشم به میدان بیان، از سلام علی اول قتیل من نسل خیر سلیل، اولین مردم به صحنه آمد و از پدر رخصت میدان گرفت و به سوی میدان رفت و رفت. فقط این جمله استفاده کنیم دیگه. کار به اونجا کشید که وجود و مبارک حضرت علی اکبر سنگینی نبرد رو بهانه کرد. من این جمله رو یک بار گفتم تو عمرم، بگذارید حالا گوشش رو الان میگم خدمت دوستان. شما شنیدید حضرت برگشتن به سوی خیمه فرمودن بابا سنگینی سپاه زیاد، العتش رو قتلنی، عتش داره من. حضرت علی اکبر میدانستن که پدر آب ندارد یا نمیدانستن؟ میدونستن، میدونستن که آب تو خیمه ها نیست. برای چی اومدن؟ گفتن بابا اینطوره. نگفتن آب بده، گفتن آتش داره منو میکشه چنین چنان. یک اشاره میکنم، فقط همین اشاره. بالاخره گاهی اوقات پدر یه جایگاه و شخصیت بالای اجتماعی و یه جور خاصی است که اون روابط معمولی رو مثل عموم مردم نمیتونه با بچه‌هاش داشته باشه. یعنی یک حجاب‌هایی بینشون میشه، نمیشه هر وقت دلش خواست بچه‌شو بغل کنه ببوسه. مثل این که این آرزو برای علی اکبر بود که یه وقتی خودشو تو آغوش پدر بندازه. و بهترین موقعیت اینجا بود که وقتی اومد تو آغوش پدر قرار گرفت به این با و سید و شهدانو به برچسباند و زبانش رو در کام زیباترین ارتباط عاطفی برقرار شد. با اونگاه بابا برو که به زودی از دست جدت رسول خدا سیراب خواهی شد. صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوت.